در بودجه سال مالی جدید در نظر گرفته شده است. آقای یار همچنان گفت این کمیسیون به روز شنبه هفته آینده در این مورد بحث کرده و به روز سه شنبه در نشست عمومی ولیسی جرگه تایید یا رد خواهد شد. مقامات وزارت زراعت و مالداری میگویند که برای رشد زراعت کشور در 50,000 جریب زمین باغ‌های میوه را احداث کردند. خادم حسین مسئول بخش پروژه باغداری ملی وزارت زراعت امروز به رادیو آزادی گفت که این باغ‌ها در 23 ولایت کشور به هزینه 100 میلیون دلار کمک بانک جهانی احداث شده است. آقای حسین افزود که پروژه احداث باغ‌های میوه با کمک مالی بانک جهانی تا سال 2018 ادامه خواهند داد. او افزود که در این باغ‌ها درختان انگور، سیب، ناک، بادام سریده و برای نگهداری آن دهقین با تجربه گماشته می شوند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، 1 یورو 68 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. ملا داد خدا از فرا نوشته که اگر امارات متحده عرب بخواهد نقش مؤثر را در گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان ایفا کرده می تواند. شنونده دیگر به نام مهدی از هلمند می نویسد که امارات متحده عرب تأثیر خوب بالای پروسه صلح افغانستان داشته می تواند. عبیدالله نوشته حالا که گروه دولت اسلامی وارد ولسوالی کجکی شده، از مسئولان امنیتی می خواهیم که هرچه زودتر علیه این گروه عملیات کند. و شنونده که نامش را ننوشته می نویسد که زورمندان در ولایت غور خلاف قانون عمل می کنند، چرا دولت توجه نمی کند؟ اما این شنونده ما ننوشته که دقیقا چگونه خلاف ورزی توسط زورمندان در غور صورت می گیرد. از پیام های که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی ارسال کرده تشکر. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
از مسائل گفتگوهای صلح و معرفی نامزد وزیران افغانستان که بگذاریم، بیاین در مورد گروه تندرو دولت اسلامی و فعالیت‌های این گروه در عراق صحبت کنیم. این گروه 5 مرد را در شهر موصل عراق اعدام کرد. گفته شده همسران این مردان حجاب را رعایت نکرده بودند. بیشتر در این مورد در گزارش آرش همایون بشنوید.
جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا IS که کنترل برخی مناطق عراق و سوریه را به دست دارند، در منطقه الموتانا در شهر موصل 5 مرد عراقی را اعدام کردند. بر اساس گزارش رادیو سوا، این مردان به اتهام این که خانمهایشان حجاب امر شده توسط گروه تندرو اسلامی را مراعات نکردند، به تاریخ 12 جنوری در شهر موصل در معذر عام اعدام شدند. همچنان گزارش داده می شود که پلیس شرعی گروه تندرو دولت اسلامی که به نام حسب یاد می شود، با افراز پوسته های کنترولی و ایجاد موانع در سرک های شهر موصل عراق و سایر مناطق تحت تسلط این گروه تندرو، حجاب زنان را کنترل می کنند. در شهر رقه که پایتخت نامنهاد گروه تندرو دولت اسلامی یا IS محسوب می شود، نیز کنترل حجاب امر شده توسط این گروه به طور خیلی شدید آن جریان دارد. این در حال است که منابع خبری کردها گزارش می دهند که در شهر موصل عراق جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی IS تدابیر امنیتی را خیلی شدید ساخته، جوانان باشنده آن شهر را به طور جبری به خدمات امنیتی شهر گماشته و به خطوط مقدم جبهه جنگ اعزام می کنند. منبع خبری روداو کردها از قول یک منبعی که از افشای نامش خودداری کرده است گزارش می دهد که ده ها مرد مسلح در سرکهای موصل موترها و عابران را کنترل و تلاشی می کنند. یک مقام تعلیم و تربیه شهر موصل می گوید که جنگجویان مربوط به گروه تندرو دولت اسلامی یا IS برای جلب جبری شاگردان به صفوفشان به یک مکتب در آن شهر هجوم بردند. از تشدید سرکوب‌ها در شهر موصل در حال گزارش داده می‌شود که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که روز سه‌شنبه 3 حمله هوایی تازه را بر مواضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی IS در مناطق مختلف شهر موصل انجام داده است. سایت اینترنتی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش می‌دهد که این حملات هوایی یک قطعه تاکتیکی، دو سنگر مستحکم، یک موضع ماشیندار ثقیل، دو موضع آوان، یک واسطه زرهدار و یک تراکتور مخصوص کندنکاری را مورد هدف قرار داده است. این در حال است که گروه تندرو دولت اسلامی IS تلاش می‌کند تا از طریق تبلیغات وانمود سازد که وضعیت در شهر موصل عراق کاملا آرام بوده و زندگی در آن به طور عادی جریان دارد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. من ژکفر احمدی و همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. اول در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را خواهید شنید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانم که باشنم مالد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را باز هم اختصاص دادیم به مشکل ببرک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که میگوید هنوز هم زمینش را که اسوی کمال الدین مدیر امنیت آن ولایت غصب شده است به دست نیاورده است. ببرک و دو تن از اعضای خانواده ایشان به استودیوی رادیو آزادی آمده و ما تماسشان را با احمد ضیا عبدالزای سخنگوی مقام ولایت ننگرهار برقرار کردیم. نخست در قسمت مشکل خانواده ببرک از آقای عبدالزای پرسیدیم. سلام آقای عبدالزای، سه تن از باشنده های ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به استودیوی کابل ما آمدند و اینها ادعا دارند که شخصی به نام کمال الدین که مدیر امنیت ولایت ننگرهار است زمینایشان را غصب کرده و اینها میگن که محکمه هم بالای قضیهشان فیصله درست نکرده و اکنون به استر محکمه در کابل آمدن. اینها همچنان میگن که پیش از این هم یک فیصله استر محکمه را که فیصله محاکم استیناف ولایت ننگرهار و ولسوالی کامه را نقض کرده بود تا یک مکتوب به ننگرهار آوردند و اما مکتوب در آنجا درست تطبیق نشده. معلومات شما در این مورد چی است؟
من شخصا در مورد موضوع این برادر معلومات ندارم، اما چند قبل یک موضوع حقوقی میان کمال الدین و باشندگان ولسوالی کامه موجود بود. اینها برای بار اول به مقام ولایت مراجعه کردند و بالاخره موضوعشان به حقوق راجع گردید و محاکم در مورد فیصله کرده است. حالا معلومات را که من دارم در میان کمال الدین و ببرک در همین نقطه یک مشکل حقوقی موجود است و این سلسله تن به استر محکمه رفته است. شما میدانید که محاکم مطابق به قوانین در فیصله هایشان استقلالیت دارند. این موضوع به اجراءات ما مربوط نیست. اینها انتظار بکشند که استر محکمه فیصله کند و این طبیعی است که به خاطر تصدیق به قوه اجرایه می آید، ولی تا حال کدام فیصله استر محکمه با مقام ولایت نیامده است. اما اگر آمده باشد و این برادر فکر می کند که قوه اجرایه اجراءات نمی کند، ما از اینها می خواهیم که با مقام ولایت مراجعه کند. مقام ولایت در همچو مسائل همواره با مردم کمک کرده، علاوه بر این به اساس حکم قوانین قوه قضاییه تمام فیصله های خود را به خاطر تطبیق به ارگان های زیربط ارسال کرده و این پروسه به شکل عادی و نرمال ادامه دارد.
خب حالا ببرک میخواهد چیزی بگوید و عبدالزای صاحب شما در لین باشین و سخنان ببرک را هم بشنوین.
من به مقام ولایت حاضر شدم. مولای صاحب لودین مستقیما خط داد بالای محکمه استیناف، در آن نوشت که شما به اساس دلایل و شواهد فیصله کنید. زمانی که خط را به رئیس محکمه استیناف بردم، در مقابل همه دوباره کاغذ را به طرفم پرتاب کرد و گفت با والی چی ارتباط دارد؟ من میخواهم فیصله کنم. من گفتم تو چی فیصله میکنی؟ اگر به اساس اسناد فیصله میکنید بیا در مخزن ثبت. 10 نفر قاضی برود به مخزن که کی اسناد دارد. شما برای کمال اسناد جعلی را در برابر پول جور کردین. او قاضی صاحب، من کدام جرم را کردم؟ قاضی برایم گفت که چرا با رادیو آزادی صحبت کردی و ما را در میدیا کشاندی. من گفتم این کار را نمی کردم، ولی شما چرا بالای قباله شرعی من فیصله کردین؟ من اسناد ثبت وزارت مالیه را دارم، تکت مالیه را تحویل کردیم، ثبت مخزن، ثبت املاک را هم دارم.
عبدالزای صاحب، شما کدام امکانات در دسترس دارین که ای اشخاص کمک بکنین؟
من از قبل هم این مسئله را یادآور شدم و خوب شد که ببرک خان هم این عرض را مطرح کرد. روزانه در دفتر والی صاحب به صدها و حتی هزارها عریضه می آید و در مورد آنها رسیدگی صورت می گیرد و با ارگان های زیرک فرستاده می شود. دوره که برادر ما ببرک ذکر کرد، در عرصه وی هم والی صاحب اجراءات کرده است و موضوع به محکمه محول شده است. همراه آنها قوانین موجود است و آنان به اساس قوانین بالای مشکلات مردم غور بررسی و بالاخره فیصله نهایی می کند. باز هم باید ذکر کنم که محکمه در اجراءات خود به حیث یک ارگان مستقل استقلالیت دارد و ما به اساس قوانین بالای آنها کدام تأثیر گذاری نداریم. بهترین است که هرگاه این برادر در مورد اجراءات محاکم کدام ملاحظه داشته باشد، چرا که موضوعشان فعلا در سر محکمه است و حالا هم امیدواری من از اینها این است که هر مشکلی که دارند آن را با سر محکمه که قضیه ایشان در آنجا در جریان است شریک کنند و به انتظار فیصله آنها باشند که چی فیصله می کنند. و از این حرف ها تا جایی که معلوم می شود، چیزی که مربوط به مقام ولایت می شد اجراءات صورت گرفته و تاثیر ما بالای محاکم نیست و ما در چوکات قوی اجرایه کار می کنیم.
آقای عبدالزی، این افراد در دستشون قباله شرعی، اسناد محکمه و همه موارد را با خود آوردن که ما اونا را از نزدیک دیدیم و ما می خواهم میره بپرسم که استفاده از زور و قدرت توسط مقامات دولتی در ولایت شما چگونه است؟ آیا ایدالیل شده میتونه که یک شخص با استفاده از مقام و چوکی خود زمین کسی را غصب کنه؟ این امکانات است و هرگاه این امکانات وجود داشته باشد، پس وظیفه شما چی زی زمینه؟
د قانون توڑان د کسو په دولت کې وظیفه لري او کسو بیوادی وغیرہ لري یا شان دی.
کسانی که در دولت وظیفه دارند و یا افراد عادی هستند در برابر قانون یکسان هستند. هیچ گونه همکاری با کسی که در دولت است و یا در دولت نیست صورت گرفتن نمی تواند. من باز هم این را می گویم که از سوی ما به همه مسائل مطابق به قانون رسیدگی صورت گرفته، اما با هیچ کس خلاف قانون همکاری نشده است. من باز هم این را می خواهم تذکر بدهم که با اینها در قدم نخست همکاری صورت گرفته و فکر می کنم مطالعه کردن دلایل، شواهد و معلوم کردن صحت و عدم صحت آن هم از صلاحیت های محاکم است. هیچ ارگان دیگری نمی تواند که بدون ثبت راجستر در مورد اسنادشان فیصله ای را صادر کند که این درست است یا نادرست است. این جزئیات است که محاکم در مورد آن در پرتو قانون فیصله نهایی را می کند. آرزوی من این است که هرگاه مسائل ببرکان با محاکم ارتباط داشته باشد، با آنها تماس گرفته شود. تا جایی که مربوط ما می شد، ببرک هم تایید می کند که ما اجراءات خود را کردیم.
فکر کنم محترم ببرک هم تایید منگا پخپل اجراءات کردی دی.
ایجا خانم جانتاب، مادر ببرک هم حضور داره و میخواد در مورد چیز بگویه. بفرمایین خانم جانتاب.
موضوع توریست که قاضی صاحبان حرف مرا نمیشنوند و بالای پسرانم نام غاصبین زمین را گذاشتند. نام یکیش ببرک و نام دیگرش سید محمد است. اینها ملنگ های خدا هستند. خرچه رفت و برگشته کابل تا جلال آباد را ندارند و این کسی که زمین ما را گرفته مدیر امنیت است، زورمند است و صدای ما را نمیشنود. زمین از من و پسران من است.
خب عبدالزای صاحب، شما این حرف ها رو شنیدید و ای را وعدم میتید چیزی که مربوط به شما میشه او را در پرتو قانون انجام داده و با ای اشخاص کمک خود کردین؟
بیخی تعهد ما این است اینها میتوانند مراجعه کنند. در چوکات قوه اجرایه اداراتی که کار میکند در خدمتشان قرار دارد. دفتر والی صاحب باز هم آماده است که مشکلشان را گوش کند و چیزی که مربوط ما میشود انشاءالله در مورد اجراءات صورت میگیرد.
تر کومه ځای پورې چې موږ پورې تړلی ان شاء الله جدا ده.
اما کمال الدین پیش از این در یکی از برنامه های رادیو آزادی ادای ببرک و خانواده‌اش را رد کرده بود. این بود موضوع برنامه امروز که شنیدید. شما هم اگر مشکلی دارید با مادر تماس شده آن را مطرح کنید تا شما را کمک نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های رادیو آزادی، فعلا با سفیر روسیه در افغانستان آقای الکساندر منتسکی گفتگو میکنیم.
در نخست لطفاً درباره میزان سرمایه گذاری روسیه در 13 سال گذشته در افغانستان به شنوندگان رادیو آزادی کم معلومات بدهید.
من میتوانم به شما بگویم که در 10 ماه سال 2014 میلادی گراف تجارت ما در افغانستان به 220 میلیون دلار رسیده است و ما انتظار داریم که این رقم در جریان سال جاری به بیش از 1 میلیارد افزایش یابد. روسیه همچنان همکاری های بشردوستانه را به مردم افغانستان انجام داده است. در سال 2014 میلادی دو بار 75 تن مواد خوراکی و تجهیزات را به نیازمندان در کابل و مزار شریف توزیع کردیم. همچنان می توانم بگویم که اخیراً در تهران فدراسیون روسیه قرارداد به ارزش 2.6 میلیون دلاری را به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل به خاطر حمایت و فراهم آوری خدمات به اطفال افغان در ایران امضا کرد. همچنان ما اسکالرشیپ ها را فراهم کرده ایم. به طور مثال در سال 2014 میلادی 238 افغان برای فراگیری تحصیلات عالی به روسیه انتقال شدند و تا 5-6 سال تحت آموزش قرار خواهند گرفت. همچنان در سال 2014 میلادی ما کار بازسازی بند نقلو را تکمیل کردیم.
قسمی که شما میدانین ماموریت جدید ناتو تحت نام حمایت قاطع در افغانستان آغاز شده و همچنان مسئولیت های امنیتی به طور کلی به دوش نیروهای افغان سپرده شده است. پس از این نقش روسیه در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
ما در گذشته هم با دولت افغانستان همکاری کرده ایم و در آینده در سال 2015 نیز با آن ادامه خواهیم داد. به طور مثال ما یک تعداد اسلحه خفیفه را در سالهای 2010 و 2012 میلادی به افغانستان فراهم کردیم. ما با یک تعداد از شاگردان افغان زمینه تحصیلات عالی را مهیا کرده ایم. همچنان یک تعداد سکالرشیپ ها را به افسران پلیس و اردوی افغان فراهم کردیم. بنابراین همین گونه همکاری ها ادامه خواهد یافت. البته که ما به آموزش نیروهای افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر هم ادامه می دهیم و هم مساله 225 سکالرشیپ را به آنان می دهیم تا آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت را فرا گیرند و همچنان 125 افسر پلیس را در روسیه در کورس های دراز مدت که 5 تا 6 سال را در بر می گیرد آموزش می دهیم.
اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر وضعیت افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور ابراز نگرانی کرد. آیا روسیه کدام تعهدی به افغانستان در کار مبارزه با تروریسم دارد؟
قبلا رئیس جمهور ما در این باره صحبت کرده است و روسیه آماده به هر گونه همکاری با افغانستان است. ما می خواهیم که افغانستان را مستقل در صلح و عاری از تروریسم و مواد مخدر ببینیم. به همین منظور ما با همکاری نظامی با این کشور متعهد هستیم. من درباره گذشته حرف نمی زنم، اما 63 بال هلیکوپتر MI-70 را به اساس قراردادی که با جانب آمریکا داشتیم در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار دادیم که آخرین آن در ماه اکتبر تسلیم داده شد. همچنان ما یک همکاری مشترک با ناتو داشتیم که به اساس آن پرزجات هلیکوپترها را به اختیار آنان قرار دادیم. دیگر این که ما آموزش‌های تکنیکی را به تعداد از سربازان اردو و پلیس افغان فراهم کردیم تا در صورت ضرورت مشکلات تکنیکی این هلیکوپترها را برطرف کنند. بنابراین ما آماده دوام این گونه همکاری‌ها هستیم، اما فعلا ما منتظر ساخت طرح همکاری دو جانبه میان افغانستان و روسیه هستیم که به اساس آن چوکات همکاری‌های نظامی ما با افغانستان روشن می‌شود. امیدوار هستیم که جانب افغانستان در رابطه با درخواست ما در این ارتباط پاسخ مثبت بدهد.
درباره ماموریت 13 ساله ناتو در افغانستان چه نظر دارین؟ آیا کشورهای عضو این سازمان در کار خود موفق بودند؟
این سوال را باید مقامات افغان پاسخ بدهند، چرا که شما شاهد بودید که در 13 سال چه تغییراتی به میان آمده است. اما روسیه به این باور است که متاسفانه مأموریت ناتو به هدف تعیین شده اش نرسیده، چرا که گفته شده بود قوت‌های ناتو و آمریکا به خاطر شکست دادن تروریسم و افرادگرایان وارد افغانستان شدند. شما می‌بینید که این هدف به سر نرسیده است. قبلا فعالیت‌های همین تروریست‌ها محدود بود، تنها در جنوب و شرق افغانستان، اما حالا می‌بینیم که فعالیت‌های تروریستان به همه نقاط این کشور گسترش یافته است. در 3 هفته گذشته ما شاهد انفجارها در کابل بودیم. در ماه‌های نوامبر و دسامبر تعداد زیاد از حمله کنندگان انتحاری به نقاط مختلف در شهر کابل حمله کردند. این به معنای آن است که شما در امن نیستید. در رابطه با مواد مخدر پیشتر اشاره کردم که وضعیت خوبی ندارد. آمریکا و سازمان ملل که ما آن را معمولا همکاران خود خطاب می‌کنیم، چه است کارشان در بخش مبارزه با مواد مخدر؟ هنگامی که آمریکا میتواند کاری در این بخش در کولومبیا بکند، پس چرا نمیتواند که در افغانستان کاری کند تا جلوی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر گرفته شود؟
قسمی که شما هم اشاره داشتین، لطفاً به طور مشخص بگوین که روسیه چه برنامه‌های برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از طریق افغانستان به او کشور روی دست داره؟
شما به یک مسئله حساس اشاره کردید. قسمی که می دانید، متاسفانه که مقدار بزرگی از مواد مخدر در افغانستان کشت و تولید می شود. به اساس سروی اداره مسئول سازمان ملل متحد، در سال 2014 میلادی 224 هزار هکتار زمین در افغانستان تریاک و خشخاش کشت شده بود. همچنان میزان تولید با افزایش 7% به 6400 تن رسیده که رقم بزرگ را نشان می دهد. اما ما به این باوریم که اتحاد و فشار دست جمعی کشورها می تواند در مهار این مشکل مؤثر تمام شود. قسمی که پیشتر هم گفتم، ما 225 سکالرشیپ را برای آموزش سربازان افغان در بخش مبارزه با مواد مخدر به جانب افغانستان فراهم کرده ایم و متعهد به ادامه آن هستیم.
چی فکر میکنین؟ ای کار شما خودتان از جلو کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بگیره؟
آرزو داریم که چنین شود. من قبلا گفتم که به کار مشترک تمامی کشورها نیاز است، به این معنا که نه تنها روسیه و نیروهای افغان، بلکه نیروهای بین المللی که در این کشور هستند نیز باید در این راستا اقدام کنند، چرا که شما این تریاک و مواد مخدر را نه تنها در افغانستان و مسکو میبینید، بلکه در پاریس، روم، ایتالیا، جرمنی و دیگر کشورها هم یافت میشود و ما تاکید به همکاری مشترک برای مبارزه با این پدیده داریم.
بعد از نظر داشته همین مسائل، برخی از کارشناسان افغان میگن که روسیه در تلاش نفوذ در افغانستان است. آیا این حرف حقیقت داره؟
این یک تشویش بیجا است. ما هرگز خواستار نفوذ در کشور شما نبودیم. ما همسایه یک دیگر هستیم و می خواهیم که همسایه های ما در صلح باشند. می خواهیم افغانستان از نگاه اقتصاد خودکفا باشد. قسمی که می دانید، اتحاد جماهیر شوروی سابق بیش از 140 پروژه در افغانستان تطبیق کرد و همین پروژه ها کشور شما را بیشتر خودکفا ساخته است. این پروژه ها شامل بندهای برق و تونل سالنگ می باشد.
در همین ارتباط، قبلا مقامات روسی از آمادگی برای بازسازی و تکمیل تمامی پروژه های ناتمام شوروی سابق در افغانستان خبر دادند. این پروژه ها کدام ها هستند و چه زمان کار اونا عملا آغاز خواهد شد؟
پیشتر هم اشاره کردم که ما دوستی مشترک را بین افغانستان و روسیه ایجاد کرده ایم که به اساس آن کار خانه‌سازی را در کابل شروع می کنیم. تونل سالنگ و بند برق سروبی را بازسازی خواهیم کرد. همچنان متعهد به دوباره سازی برخی از مؤسسات افغانستان هستیم، مانند انستیتوت تکنولوژی کابل و همچنان تکنیکام را در کابل و مزار شریف بازسازی خواهیم کرد.
مزار شریف این کابل.
Thank you very much.
خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
بودم جدایی تو، امان